محمد رسول الله. أشهد أن عليا وعلي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایی که شما خوبان شنونده رو از حضرت حق دارم و امید که همه ملتمسین به دعای خیر رو هم از دعاهای پر خیر و برکت خودتون بی نصیب نگذاشته باشید و در حق اونها هم دعای خیر کرده باشید. همچنان با شما این بار رادیو گفتگو و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زندگی امروز رویداد.
رویداد شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، روز شما بخیر. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. سی هزار ده سی و پنج و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، دو مسیر ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است که از این دو طریق میتونید نظرات خودتون رو در مورد رویداد به همکاران من برسونید. شنوندگانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد رو روی تلفن همراه خودشون دریافت کنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه‌های زنده و همینطور آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو. سوژه های خبری و موضوعاتی که فکر میکنید قابل طرح باشه در برنامه رویداد رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 1035 برای ما ارسال بفرمایید. اما آنچه امروز در رویداد 24 آذر ماه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به ادعای جدید و تکراری سه کشور اروپایی از پیشرفت برنامه هسته ای ایران. در بخش همراه با سخنگویان هم کلام خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی. ضرورت فعالسازی ظرفیت بازارچه‌های مرزی از موضوعات دیگری است که به اون خواهیم پرداخت و موضوعات متنوع دیگر که انشالله اگر زمان به ما اجازه بده تا انتهای برنامه به اون خواهیم پرداخت. شما هم میتونید از طریق 30000 1035 نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در برنامه مشارکت کنید. طرف‌های اروپایی یعنی سه کشور انگلستان، فرانسه و برجام و آلمان که طرف‌های اروپایی برجام کشور هستند، سه شنبه شب به وقت تهران طی بیانیه‌ای مدعی شدند که اقدامات هسته‌ای ایران بقای برجام رو به خطر انداخته. راجع به این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید احمد فاطمی نژاد از اساتید محترم دانشگاه در حوزه روابط بین الملل. آقای فاطمی نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای فاطمی نژاد، این ادعای مقصر جلوه دادن ایران در طولانی شدن مذاکرات احیای برجام با چه هدفی مطرح میشه و کشورهای اروپایی با این بیانیه قصد دارند که در واقع این بیانیه که طلبکارانه هم هست، قصد دارند که روند مذاکرات رو به چه سمتی ببرند؟
بله، اگر بخوایم رفتار اتحادیه اروپا و به ویژه ترویکای اروپایی، سه تا کشور اروپایی رو تحلیل بکنیم در روابط بین الملل به طور کلی و در مورد این بیانیه، میشه گفت که این بیانیه تحت تأثیر چند تا عنصر هستش. طبیعتاً اولین عنصری که کشورهای اروپایی رو، این سه تا قدرت بزرگ اروپایی رو تشویق کرده که به سمت این رفتار برن، این هستش که طبیعتاً ترویکای اروپایی در کنار امریکا، در کنار بقیه کشورهای غربی میخوان یک ساختاری رو ایجاد بکنن که در چارچوب اون بتونن ایران رو تحت فشار قرار بدن.
آقای فاطمی نژاد ببخشید فرمایش شما رو قطع میکنم، ما کیفیت صدای شما رو مطلوب نداریم، اگه اجازه بفرمایید که تماس رو قطع کنیم مجدد تماس بگیریم که بتونیم با کیفیت بهتر صدای شما رو داشته باشیم. عزیزان شنونده، گفتگو میکنم با جناب آقای سید احمد فاطمی نژاد از اساتید دانشگاه در روابط بین الملل که با موضوع ادعای جدید و تکراری سه کشور اروپایی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به گفتگو نشستیم. این کشورهای اروپایی ادعا کرده بودند که اقدامات هسته‌ای ایران بقای برجام رو به خطر انداخته و این ادعای تکراری رو داریم بررسی میکنیم در گفتگو با جناب آقای فاطمی نژاد. شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ارتباط ما مجددا برقرار شد با جناب آقای فاطمی نژاد. آقای فاطمی در خدمت شما هستم.
بله ببخشید. داشتم عرض می‌کردم که این بیانیه رو از منظرهای مختلفی میشه تحلیل کرد. یکی از عواملی که اثرگذار بوده در این بیانیه به طور خاص و کلاً در رفتار اروپایی‌ها برمیگرده به تلاش اونها برای اینکه میخوان یک ساختار ایجاد بکنن که در چارچوب اون ساختار به ایران فشار وارد کنن در جریان مذاکرات و عملاً به پدیده‌ای که تحت عنوان دیپلماسی اجباری مشهوره تو روابط بین الملل متوسل شدن. این بیانیه اروپایی‌ها رو باید در کنار تهدیداتی که امریکایی‌ها مطرح می‌کنن، نشستی که امریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها داشتن که نمی‌دونم راجع به گزینه‌های جایگزین دارن برنامه‌ریزی می‌کنن و بحث‌های از این قبیل دید، یعنی همه اینها در کنار همدیگه یک برنامه منسجم برای فشار به ایران هستش. این یک قسمت در واقع مسئله هستش و یک عنصر تاثیرگذار هست. عامل دومی که اروپایی‌ها رو به سمت این رفتار سوق داده اینه که کلن اتحادیه اروپا توی سیاست خارجیش و به طور خاص این سه تا قدرت بزرگ اروپایی که البته بریتانیا خارج شده از اتحادیه اروپا، چون در سایر حوزه‌ها در سایر ابزارها ضعیف‌تر هستند، طرح بیانیه و کارهای دیپلماتیک رو به عنوان یکی از ابزارهای اصلی خودشون میدونن در دستیابی به مقاصدشون و این بیانیه همون جوری که مشخصه اولین بیانیه‌ای نبوده که این ترویکای اروپایی صادر کردن. ما در قبلا هم بیانیه‌های مشابهی داشتیم. طبیعتا تو این فضا تو مذاکرات در جریان و همه طرفین و همه بازیگران و مؤثر سعی می‌کنن که اثر بذارن. اروپایی‌ها هم سعی می‌کنن که به عنوان یک بازیگر مستقل و به عنوان یک بازیگر اثرگذار تأثیرگذاری خودشون رو داشته باشن. این هم یک عنصریه که میشه تو این زمینه گفت که اثرگذاره. عنصر سومی که اثرگذاره به نگرانی‌های واقعی اروپا برمیگرده. اروپایی‌ها علی‌رغم ناتوانی‌هایی که داشتن و در جریان برجام هم مشخص شد، یعنی عملاً وقتی که امریکا خارج شد اروپایی‌ها دیگه هیچ کاری نتونستن بکنن و علی‌رغم ادعایی که توی بیانیه داشتن که ما همه تلاشمون رو کردیم برای نمی‌دونم اجرای شدن برجام و اینها، هیچ کاری انجام ندادن، تعهدات خودشون رو هم انجام ندادن. برنامه‌هایی داشتن که همه یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد، مثل اینستکس و برنامه‌های دیگه‌ای که قرار بود انجام بدن و علی‌رغم همه اینها در این حال نگرانی هم دارن به خاطر اینکه اروپا برخلاف آمریکا خب خیلی نزدیک هست به ایران، خیلی نزدیک هست به خاورمیانه و هر گونه فعل انفعال و تحولی که بخواد اینجا اتفاق بیفته رو اروپا اثرگذاره و این رو اروپایی‌ها واقعا نمیخوان و در این حال ناتوان هم هستند در این که بتونن خواسته‌های ایران رو به تنهایی اجرایی بکنند و در واقع ایران رو بتونن قانع بکنن و این باعث میشه که باز دوباره به سمت همین بیانیه‌های این سبکی و این مدل رفتار سوق پیدا بکنن و احتمالاً این بیانیه و رفتارهای این سبکی چهارمین عنصری که میشه بر اساس اون تحلیل کرد اینه که اروپایی‌ها میخوان از خودشون سلب مسئولیت بکنن. عملاً اروپایی‌ها همونقدر که امریکا مقصر بوده در ناکامی برجام مقصر بودن، با بیانیه‌های این سبکی و تولید ادبیات تو این زمینه میخوان از خودشون سلب تقصیر و سلب مسئولیت بکنن و این هم یکی از حربه‌های یک اروپایی‌ها خیلی تو این زمینه تخصص دارن با توجه به اون تجربه دیپلماسی طولانیشون و نقشی که تو این زمینه توی افکار عمومی جهانی داشتند.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای فاطمی نژاد عزیز. برای شما آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشین، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. در خصوص ادعای جدید و تکراری سه کشور اروپایی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردم با جناب آقای سید احمد فاطمی نژاد، استاد روابط بین الملل. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام‌های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. شنونده‌ای با شماره 0910-4760 آقای اکبر علی بیگی پیام فرستادن و پرسیدن چرا مذاکرات در اروپا انجام میشه و جایی مثل آسیا و آفریقا انجام نمیشه. ما سابقه این رو داشتیم که برخی از مذاکرات در کشورهای آسیایی هم انجام شده، فقط در کشورهای اروپایی نبوده. عارضم به محضرتون که شنونده‌ای با شماره 0918-4521 پیام فرستادن، نوشتن که با سلام، در مورد بیمه کارگران ساختمانی که چرا 20 ساله نمیشه صحبت بشه. حتما من از همکارانم خواهش میکنم که این موضوع رو هم در دستور کار قرار بدن. و شنونده با شماره 0915-1842 پیام فرستادن و در خصوص قیمت خودرو و افزایش قیمت خودرو نکاتی رو اشاره کردن و پیام های دیگری که حالا در طول برنامه سعی میکنم باز هم بهش اشاره بکنم. شما میتونید از طریق 301035 پیام های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ساعت 12:17 است. عزیزان شنونده، مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که هم کلام بشم با سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جناب آقای مصطفی نخعی. آقای نخعی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، ظهر بخیر و خسته نباشید خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه ملت شریف ایران. خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای نخعی که مثل همیشه همراه هستید با برنامه رویداد. آقای نخعی، زمینه که من خواهش خواهم کرد از مصوبات و جلسات کمیسیون تخصصیتون برای شنوندگان بفرمایید، به این سوال هم پاسخ بدید که مدت هاست ما پیگیر در واقع انرژی های تجدیدپذیر کشور هستیم. بفرمایید که در این مسیر چه گام هایی برداشته شده در کمیسیون تخصصی شما و یا اقداماتی صورت گرفته آخر؟
بله، خب عرض کنم خدمتون، ما در دو بُعد قانونگذاری و تسهیل در شرایط موجود در حوزه انرژی در واقع اقداماتی رو انجام دادیم در طول ماهای گذشته. در کمیسیون انرژی کمیته ها رو تشکیل دادیم. یکی از بحث‌های مهم کشور به نظر من در حال حاضر افزایش سهم بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان هست که ما سهم خاص و قابل توجهی رو متاسفانه نداریم و خب کشورهای دیگه، کشورهای رقیب ما خیلی خوب تو این زمینه‌ها دارن کار میکنن. موانعی وجود داره، مشکلاتی وجود داره. ما کمیته‌ای رو برای همین منظور در کمیسیون انرژی تشکیل دادیم که بتونیم هم موانع رو شناسایی بکنیم و هم ببینیم که از ظرفیت‌های قانونی چطور می‌تونیم استفاده بکنیم برای بهتر شدن شرایط. امثال این کار یا مشابه این موضوع اقدامات دیگه‌ای رو هم عرض کنم خدمتون که به تناسب موضوعاتی که بوده سعی کردیم که کمیته‌ای رو تشکیل بدیم و دنبال بکنیم. تو بحث نظارت، خب الان سه تا طرح تاریخ تفحص که تقریبا بیشتر از اهمیت شاید بیشتری برخوردار باشه، در کمیسیون جاری هست، طرح تجدید تفحص از مجموعه وزارت نفت در حالا دولت‌های در دولت گذشته که بیشتر روی کردش برمیگرده به صنایع بالادست نفت، تولید نفت. و عرض کنم که مثالی که حالا در حوزه بالادست نفت تعریف میشه در حال در واقع حالا جاری هستش و کمیسیون هم بررسی هایی رو انجام داد در ارتباط با این طرح تحقیق تفحص، به تصویب رسوند و الان هم در صحنه علنی مجلس داریم دنبال میکنیم. بحث تحقیق تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هست. موضوعات متنوعی در این طرح تحقیق تفحص هم ذکر شده، از جمله بحث برندینگ جایگاه‌های عرضه سوخت یا همون شرکت‌های زنجیره‌ای تأمین در جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح کشور، موضوع جایگاه‌های یا بهتر بگم بحث CNG و دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی. عرض کنم خدمتتون در ارتباط با بحث صادرات فرآورده‌های نفتی موضوعاتی اونجا مطرح هست و برخی مسائل دیگه. این رو هم در کمیسیون طرح موضوع شد، به تصویب رسید و الان در صحنه علنی مجلس در حال پیگیری هست. موضوعی هم که اخیراً در کمیسیون مطرح شد، روز گذشته مطرح شد، به تصویب هم رسید، بحث تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در دولت‌های 11 و 12 هست که بیشتر ناظر بر بحث تولید برق، اتفاقا یکی از مواردی که اونجا مورد توجه هست بحث تجدید پذیر هاست، تکالیف قانونی که در قانون برنامه ششم توسعه وجود داشته اما وزارت نیرو کمتر مورد توجهش بوده، کمتر توجه کردن، کمتر پیگیری کردن و کمتر نتیجه گرفتن. این موضوعات رو هم داریم در واقع تو این در تحقیق تفحص وجود داره. دیروز در کمیسیون طرح موضوع شد، نمایندگان در واقع تحقیق و تفحص کننده اصطلاحاً نکاتشون رو مطرح کردن، رأی گیری شد، به تصویب رسید و خب بعد بیاد در صحنه علنی مجلس مطرح بشه و بعد ببینیم که نظر در واقع غالب نمایندگان در خصوص این موضوع چی هست. بس تجدید پذیرها رو که شما اشاره فرمودید، خب ما به هر حال انرژی های تجدید پذیر لزوم توجه به اینها و افزایش سهم تجدید پذیرها در سبد در واقع انرژی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست به دلایل مختلف. یکیش ظرفیت های خوبی است که ما تو کشور داریم، یکیش ظرفیت های محدودی است که برای انرژی های فسیلی داریم، گازی که روز به روز داریم تراز منفیمون افزایش پیدا میکنه و برقی که به همین شکل دچار مشکل هستیم. طبیعتاً هر چه بتونیم تو بحث تجدید پذیرها بیشتر کار بکنیم، بیشتر سرمایه گذاری بکنیم، میتونه کمک بکنه با آینده در واقع انرژی کشور. انرژی که اگر واقعا این توجهات رو نداشته باشیم میتونه یه پاشنه آشیلی باشه برای آینده اقتصاد کشور که از همین الان هم به هر حال یک سری مشکلات شروع شده متاسفانه.
آقای نخعی، خیلی از کارشناسا ببین مثلا ما سال گذشته عنوان شد که نزدیک 10,000 مگاوات برق کم داریم. خیلی از کارشناسا میگن که بله، خیلی از کارشناسا میگن بخش عمده ای از این ماجرا با توجه به اینکه ما 300 روز آفتابی مطلوب داریم و نمیدونم یه جاهایی از کشور از نیروگاه‌های بادی خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم، این ظرفیت‌ها میتونن که زیرساخت‌های ما رو تقویت بکنن، حالا علاوه بر اینکه اون مشکلات زیست محیطی رو ندارند، در واقع کمک هم می‌کنن که ما بتونیم از این انرژی های خدادادی که در کشورمون هست بتونیم بهتر استفاده کنیم. به نظر میرسه که یه قدری باید تسریع بشه در این ماجرا.
دقیقاً. خب بعد سازوکار قانونیش رو پیش‌بینی بکنیم. البته سازوکار قانونیش بوده در اسناد بالادستی ما در قانون برنامه ششم.
انگار که ترک فعلهایی شکل گرفته دیگه در این حوزه.
بله. در حالا اسناد بالادستی یا قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم تکلیف داشته دولت که حداقل 5000 مگاوات تولید برق تجدیدپذیر داشته باشه که الان ما کمتر از 1000 مگاوات دوستان تونستن.
همین اتفاق اگر افتاده بود چقدر مشکلات کشور کم میشد. آقای نخعی، سوال دیگه رو هم چون در سوالات شنوندگان ما زیاد هست به سامان پیامکی ما فرستادند، میخوام این پام رو هم شما زحمت بکشید پاسخ بدید. الان مواجه هستیم با موج آلودگی هوا در شهرهای به ویژه صنعتی و بزرگ و کلان شهرهامون. خیلی ها این ماجرا رو مرتبط میدونن با سوخت مازوت. آیا واقعا این قضیه صحت داره؟ اگر هست شما چه اقدامی در این موضوع کردین؟
ببینید، ما تأکیدمون از چند ماه پیش، چون پیشبینی این شرایط رو می کردیم از بابت اینکه نتونیم گاز نیروگاه ها رو تأمین بکنیم با توجه به تجربه‌ای که از سال گذشته وجود داشت، تأکیدمون این بود که در حالا دولت گذشته چه دولت جدید، که ذخیره سوخت مایه، ذخیره سوخت مایه که میگیم هم بیشتر ناظر بر نفت گاز هست یا گازوئیل، این رو توی نیروگاه ها تقویت بکنن. خب اقداماتی هم انجام دادن. وضعیت یا بگم سطح ذخایر سوخت مایه ما الان نسبت به سال گذشته قابل مقایسه نیست واقعا، یعنی شرایط بهتری رو داریم. برخی از نیروگاه سوخت دومی که براشون تعریف شده متاسفانه با توجه به اون شرایط طراحی که داشتن نفت کوره یا همون مازوت هست، به خصوص نیروگاه های گازی. حالا با نیروگاه های سیکل ترکیبی سوخت دومشون عمدتا نفت گاز هست، منتها نیروگاه های گازی غالبا سوخت دومشون مازوت تعریف شده حالا تو اون طراحی که داشتن. از طرفی هم شما با یک تراز منفی برق مواجه میشید، مجبورید که نیروگاه ها رو تو مدار نگه دارید. نگه داشتن نیروگاه ها در مدار در شرایطی که شما گازش رو نمیتونید تامین بکنید، مجبورید از سوخت دوم استفاده بکنید. سوخت دوم هم بعضی جاها نفت کوره است، بعضی جا نفت گاز هست، هم تو بیشتر نفت گازه در قالب در واقع نیروگاه های ما. نفت سوخت دوم نفت گاز هست که شرایط بهتری رو داره از جهت آلودگی که شما اشاره کردید. ما تا داریم نیروگاه هایی که سوخت مازوت استفاده میکنن، اشتغال ناپذیر هم هست. و فعلا کاری که ما تو کمیسیون انجام دادیم و داریم پیگیری میکنیم این که سوخت دوم نیروگاه های سیکل ترکیبی که سوخت نفت گاز دارن استفاده میکنن بیشتر تقویت بشه، واحد هایی که تولید گاز میکنن، نیروگاه هایی که امکان ظرفیت بیشتری دارن رو دوستان در واقع کمک بکنن، تسریع بکنن، امکان تولید بیشتر داشته باشه. و اینکه برخی از اقدامات واقعا ناظر به آینده است، یعنی باید کمک بکنیم افزایش تولید گاز رو در آینده داشته باشیم که مجبور نشیم از سوخت دوم مازوت برای تامین برق استفاده بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای نخعی. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم. بنده تشکر میکنم از شما و همکاران خوبتون و از برنامه بسیار خوبی که دارید. ممنونم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی نخعی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
همزمان با آغاز مذاکرات وین، مقامات صهیونیستی شروع کردن به طرح ادعای واهی در مورد اتخاذ گزینه‌های نظامی علیه تهران. اما خود صهیونیست‌ها بارها اعتراف کردن که طرح چنین ادعاهایی که در واقع به ضعف و ناتوانی اونها در برابر پروژه هسته‌ای ایران برمیگرده. در اعترافات جدیدشون هم کارشناسان صهیونیستی تاکید کردن که ایران اگر بخواد قدرت تبدیل شدن به کشور هسته‌ای رو داره. این موضوع خیلی مهم رو می‌خوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر آجرلو سلام، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز از سلام دارم، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. آقای آجرلو، اعتراف و اذعان مقامات و کارشناسای رژیم صهیونیستی در مورد ناتوانی در مقابل قدرت هسته‌ای ایران چه بازتابی خواهد داشت؟ در حالا این اتفاق در آستانه مذاکرات وین هم شکل گرفته و طبیعتاً روی اون حساب کردن برای مذاکرات.
خب همونطور که می‌دونیم رژیم صهیونیستی در راستای کمپین فشاری که برای به سرانجام نرسیدن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 4 علاوه 1 یک سری اقدامات سیاسی و رسانه‌ای آغاز کرده، در این حال به نظر میرسه برخی از داخل صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیدن که این اقدامات ممکنه نهایتا موجب ماجراجویی رژیم صهیونیستی بشه و به نوعی با یادآوری قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران میخوان به مقامات صهیونیستی به این نکته رو برسونن که هر گونه ماجراجویی ممکنه برای رژیم صهیونیستی بسیار پر هزینه باشه.